آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم، وقت شما به خیر. امروز دوشنبه است، روز 24 آذر ماه 1399، 14 دسامبر 2020 هستش. مسئله اقتصادی در جهان یک حالتی رو پیدا کرده که الان این با پیدایش این پندمی دنیاگیری این آقای کووید 19 یک اصلا ابعاد دیگه و یه شکل و شمایل دیگه ای پیدا کرده. اون چیزایی که اقتصاد غالب جهان، اقتصاد چیره جهان، سرمایه‌داری روش حساب میکرد، اون محاسبات خیلی به هم ریخته. تزریق پولی که در امریکا کردن بی سابقه بوده، اون اتفاقاتی که در انگلیس افتاد به عنوان دوتا مادر شهر بزرگ سرمایه‌داری به این ترتیب شده که شده. حالا بعد از اینه که میگن این واکسن هم امروز شروع کردن در امریکا، بعد از اینه که این قضیه سرصداش بخواب و آب از آسیاب بیفته، خدا میدونه که چطور خواهد شد. ظرف یکی دو روز گذشته سوئد ارز دیجیتال خودشو به اسم آیکرون معرفی کرده که تا یکی دو سال دیگه قراره که به اصطلاح دیگه جا بیفته حسابی. این مسئله سرمایه‌داری، مسئله اقتصاد غالب در دنیا، آنچه که به صورت گلوبالیزیسیون، جهانی شدن ازش بسیار زیاد یاد می‌کردن، اصلا یک ابعاد دیگه ای پیدا کرد با این پندمی که پیش اومد. و بعد اون به اصطلاح بیت کوین، اون پول‌های دیجیتال که راج شایع شد و مردم استفاده می‌کردن، حالا به صورت دولتی هم استفاده داره میشه. این یه اهمیت بسیار مهمی داره. قبلا هم با هم دیگه صحبت کردیم، نه به صورت برنامه ضبط شده، ولی در مورد این که این مؤسسات پولی و مالی اصلا از حیز انتفاع ممکنه که بیفتن اگر که اون تغییر و تحول اقتصادی از پایین، آنچه که شما میگی تغییرات از پایین یعنی تغییرات مردمی، به صورت پولهای دیجیتال را بیفته که دیگه اصلا به طور کلی این مؤسسات پولی و مالی و عرشبت که بانک ها و اینجور چیزا اصلا ناموضوع بشن با این ارزهای پولهای به اصطلاح الکترونیکی. ما چند بار راجع به آقای پیکتی صحبت کردیم، کتاب جدید شد در یک موقعیتی که به صورت مجموعه مقاله های هستش رو با هم دیگه صحبت کردیم، بحثای خیلی خوبی شد. آنچه که به ما خط و رفت استقلال و آزادی خورده می گرفتن، مسئله استقلال بود که اصلا این یک مفهوم قرن 19 همیست در یک بحث آزادی که داشتن به من می گفتن. حالا در امریکا هم و در اروپا هم و در انگلیس هم الان دیدید که این یک شنبه که گذشت، یعنی دیروز، ضرب الاجل مذاکرات برگزیت بود که به نتیجه نرسید و قرار شد ادامهش بدن. حالا اینا همه با هم دیگه دست به دست هم دیگه داده. آنچه که آقای پیکتی بهش اشاره کرده، فکر میکنم که موضوع خوبی باشه برای بحث که اگر که لطف بکنید به اون اشاره بفرمایید و بعدم نقدا و نظرات خودتون رو بگید، خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم بفرمایید.
بله، آقای پیکتی در همین کتاب ویوان نو سوسیالیزم یک مقاله هم در باب انترنشنالیزم نوشته. انترنشنالیزم و سرمایه‌داری، انترنشنالیزم و سوسیالیستی مال دورانیست که دو تا ابرقدرت، یکی خود رو نماینده این سر انترنشنالیزم میخواند، دیگری هم نماینده اون یکی. بعد هم جریان جهانی شدن به معنای جریان آزاد بذاره تو گیومه، سرمایه ها و کارها و مهارت ها، یعنی انسان های صاحب مهارت و مواد نیروهای محرکه دیگه، عنوان یافت. اینجا برای گفتن جهانی شدن ظاهرش یعنی آزادی جریان اینا. حالا که زمان گذشت و رسید به اینکه امریکا به مساوی اقتصاد اول و مرکز اول جذب سرمایه مثل داد و دیگر نیروهای معرفی در جهان، صاحب پول جهانی، در وضعی قرار گرفته که دیروز یا پریروز در لومون میخوندم ماهانه 50% این بودجه دولتی کسر دارد، یعنی درآمدهای مالیاتی و اینا که عکس میشوند به دست میان نصف هزینه های دولت فدرال رو که خب نمیدهند. حالا بودجه قرضه دولتی که خدا داند، یعنی خدا داند بشرم داند، قبلا یار وضع کردیم قرضه سرانه به علاوه قرضه شهرداری ها و و و اینا را هم حالا یکی که نمیخوایم بهش برگردیم. نتیجه این شد که این آقای ترامپ با این دعوی که این جهانی شدن به زیان امریکا و اقتصاد امریکا تمام شده و نیروی کار امریکا رو بیکار کرده و اینا، دعوی اول امریکا رو ترک کرد و 4 سال هم به اجرا گذاشت. محافظ کارها هم میگوین که محافظ کارهای امریکایی که این جهانی شدن زیان امریکا و به سود چین تمام شده. بنابراین باید برگردیم به نسیونالیسم. در واقع توی همین مقاله بحث راجع به اینه که آیا این انترنشنالیزم به همین به مفهوم جهانی شدن و آزادی جریان سرمایه ها و کارها و مهارت ها این راهکاری داره، یعنی میشه بین الملل دیگری رو جانشینش کرد و یا نه چاره برگشت به ناسیونالیسم هست با علم به این که اون ناسیونالیسم هم مثلا اول امریکا اول پرانجا هم امتحان خودش داده که بسیار منده است. ایشون میگوید که نه، راهکار وجود داره، یک انترناسیونالیسم دیگری ممکن است به شرط این که این مبادله آزاد و که گفتیم این رو رها کنیم و الگوی جدید رشد رو دن نه در سطح هر یک کشور بلکه در سطح جهان بر مبنای عدالت اقتصادی و سلامت محیط زیست این بپذیریم. اگر اون مبادله آزاد رو با این پیشنهادشون جانشین کنیم، بین الملل جدید میتوانه برای همه انسانها سودمند باشه. توضیح میدهد که این الگویشون پیشنهاد میکنه در اون هدف های نهایی همین رشد انسان و سلامت محیط زیست باشه و پای عدالت اجتماعی، این باید جهانی باشه، یعنی همه کشورها به اصطلاح طالب این باشن، ولی در سطح هر کشور این کشور بتوان سیاست‌های متناسب با اون وضعیت اون کشور رو اتخاذ کرد. در شرط کشورها نه، سیاست ها میتونه متفاوت باشه. خب این دعویه ایشونه. بسیار. حالا خود ایشون میگوید به این که حالا آمدیم و همه این کشورها اون پذیرفتن این تعریف جدید رو از انترنشنالیسم و حالا دو جور با اون راهکاری که شون میگه دو جور به اصطلاح حاکمیت ملی پدید میاد. یه حاکمیت ملی بر پایه عدالت اجتماعی به این ترتیبی که شون توضیح میده که رشد انسان به تعبیر ما آبادانی طبیعت، یک حاکمیت معناش اول امریکاست، اول هر کشور میگه اول اونه به معنای ناسیونالیسم. خب حالا میگه ایشون فرض کنیم یک کشوری آمد و طبق همین تعریف ایشون عمل کرد، یعنی اون هدف عمومی رو در کشور مبنا قرار داد و یک سیاستی که این رو در همون کتاب ایدئولوژی و سرمایه توضیح میدهد به کار برد، سیاست برابری طلب اقتصادی، عرض کنم به شما مالیت های تصاعدی برای اینکه ثروت های بزرگ اخذ بشه و توزیع بشه، به درآمد های ناچیز درآمد بیشتری پیدا کنه، عرض کنم که این سلامت محیط زیست لحاظ بشه، هم در سرمایه گذاری هم در تولید هم در مصرف، و خب این کارا رو همه رو انجام شد. حالا کشور دیگری مثلا کشور همسایه دید عجب فرصتیه، میشه نه آواز و مالیات رو به حد اقل معین کرد که سرمایه از اون کشور اولی بیان به این کشور دومی.
نه
من عرض کنم که به اون مهارت های درجه اول هم دستمزد های بالا داد که اونا هم اون کشور خودشون رو ول کنن بیان به این کشور. و اگر این بشود اون کشور اول عاجز می شود از اجرای برنامه و زیان می کنه برای آزی که سرمایه ها و استعداد ها از اون کشور گریزان می شود. می رن. خب حالا چیکار کنه؟ میگه این می شوانه تدابیر تنبیهی اون کشور اول، تدابیر تنبیهی اتخاذ کنه بر ضد کشور دوم، مثلا واردات رو از اون کشور رو عوارض و حقوق کمونیتی رو خیلی زیاد کنه یا اصلا ممنوع کنه، به ترتیبی که اون کشور ببینه که صرفه نداره این سیاستی که اتخاذ کرده و رها کنه. ای به این، حالا بعد تفصیل میدیم ولی خب ای به استدلالشون اینه که حالا اگه اون کشور ثروتمند بود اون دومی بازارم در جاهای دیگه داشت، اینکه اون کشوری که اولی که میخواد سیاست جدید متناسب با هدفهای انترنشنالیسم رو اجرا بکنه، مجازات های این از نوع افزایش عوارض گمرک و حقوق عوارض گمرکی راه به جایی نمیبرن. خب عرض کنم به شما خب میاد دیگه که اینجا در این مثالی که ایشون زد ما دو تا فرق میبینیم بین حاکمیت ملی، وقتی مراد از اون برنامه به برپایه عدالت اجتماعی و رشد انسان و عمران طبیعته، و اون دومی که حاکمیت ملی بر مبنای ناسیونالیسم، یعنی این دومی میخواد از اول من از این فرصت استفاده کنه، اون کشور اول رو، سرمایه ها رو و استعدادها رو از این کشور به خود جذب کنه. اون دومی حاکمیت بر پایه سلطه‌گری و تقدم با من است، و یعنی همون ناسیونالیسم. پس این فرق اولشون اینه. فرق دومشون هم این است که خب اون یک سیاستی است که مبناش جریان آزاد استعدادها و سرمایه‌ها و مبنبه نیست، مبناش انسان است و رشدش و امران طبیعت این یکی نخواهد. مبناش اینه، جانب یه انترنشن، دو تا انترنشن که روبرو می شود. این دومی به مفهوم همون جهانی شدن عمل میکنه که جذب کنه به خود. اولی میخواد این انترنشنالیسم اجرا بکنه که اگه همه کشورهای دنیا همین هدف رو اتخاذ کنند، هر کدوم از اونها متناسب با شرایط خودشون سیاست های در خود رو اتخاذ کنند، ما دنیای دیگری پیدا میکنیم. باید دو تا تفاهم مانه به این که اگه کشورها برابر بودند در امکانات، یه فرق دیگه میشون میگه و اون این است که اون طرح اولیشون یک دموکراسی در سطح جهان رو ایجاب میکنه که فراملیه و یه مجلس فراملی رو ایجاب میکنه که اون کارش حفظ داشته های این کشورهاست، از همین قبیل استعدادها و عرض کنم که دانشها و فنها و سرمایه ها و منابع طبیعی و اینها. یه مجالس ملی هم هستن که اونا هم موافق با این هدف به اصطلاح عمل میکنه. میگه این راهکاره و اگه بخوایم این نرویم چاره این نمیمونه جز بازگشت به ناسیونالیسم. و اون ناسیونالیسم هم خب قبلا تجربه کردیم، اگر کسی اون یادشون رفته ببینن آقای ترامپ عمل کرد چی نتیجه گرفت. آره، اول امریکا، یعنی سلطه امریکا بر بقیه جهان در دنیای کنونی، این به اصطلاح چه وضعی ایجاد کرده. این در مجموع حرفشونه. پس یه طرحیشون پیشنهاد میکنه یه مجلس فراملی، یک تغییر هدف، تعریف جهانی شدن، جریان آزاد و و سرمایه و این رو جانشین بشود با یک سیاست جهانی که اساسش رشد است و سلامت محیط زیست. و راهکارم این میگه که هر کشوری متناسب با وضعیت خودش این هدفهایی رو اتخاذ کنه سازگار با این هدف جهان. این حرفشون در مجموع اینه. مقالم به همین توضیح کوتاهی که من دادم، شایدم توضیحی که من دادم از مقالهشون کمی دراستر شد، کوتاست، یعنی خیلی طولانی است، مثل در مجموع سه صفحه بیشتر نباشه.
آقای بنی‌صدر، در نتیجه یه چیزی میشه مثل اتحادیه اروپا در سطح اروپا، ولی منتها اتحادیه، حالا بگیم اتحادیه جهانی در سطح جهان.
آره، میگه اون همین مثال شما هم که میگه دارید میگه آورده اتفاقا، میگه که اون یه تدابیری سنجیدن، اما اولا داوطلبانه است.
بله،
یعنی طرف دلش خواهد سرمایه رو انتقال میده، نخواست نمیده. در عمل این که سودش رو در این کشور میکنه، همچه که دید که میخوان پای خطر برای سرمایه پیش میاد منتقل میکنه به کشور دیگه.
بله.
خب این طرح شده. عرض کنم که ما اون زمان که این جهانی سیاست جهانی پیشنهاد کردیم در دوران انقلاب، بعدم در سمیناری در فرانسه برگزار شد، تازه ما به مهاجرت آمده بودیم و اون بسیار مقاله ها که اون سمینار عرضه شد مجدد بود اون زمان، جامعه شناس فرانسوی پولویه مدیریت چیز داشت و انتشار میداد تحت عنوان لپپل مدیترانه هند، مثلا مردمان ساکن سواحل مدیترانه. شماره که اگر یادم باشه 24، بسیار حجیم به مجموع این مقاله ها اختصاص یافت. در دو تا از این مقاله ها این جهانی شدن پیشنهاد شده که یکی از اون دو تا من نوشته منه، دومی هم نوشته آقای پولویه. پولویه میگوید به این میگوید در اون مقالش، اگر حافظه من درست یاد کنم، میگفت که این ماورای ملی ها در حال حاضر توانایی تولید برای اینکه نیازهای مردم جهان رو بر بیاورن دارن، پس ما مشکل علمی و فنی نداریم برای اینکه تولید لازم رو و توزیع تولید در سطح جهان رو سازمان بدهیم. مشکلی که داریم این است که این ماورامیلی ها نه تنها مهار نمی شوند، بلکه دولت ها را هم تحت مهار خود گرفتن. نتیجه این که مسئله این ماورامیلی ها سرمایه و سود سرمایه و متمرکز شدن و قدرت و سلطه بر نیروهای محرکه است و هر قیمت که شد، که قیمتش هم سنگینه، این محیط زیستی که داره از بین میره، انسانی که در جهان نابرابری و فقر و گرسنگی و که اینا آسیب هایی هم که مردم جهان گرفتار شد. پس راهکار اینه که یک مدیریت جهانی این نیروهای این ماورامیلی ها رو مهار کنه و در جهت رشد انسانها در سطح جهان در مبنای عدالت اجتماعی اینها به فعالیت بگمارد. واسه رابطه دولتها با این ماورامیلی ها تغییر بکنه، اون قدرت جهانی، اون سیاست جهانی نهار کنه این ماورامیلی ها رو و سیاست جهانی که کشورهای مختلف در اتخاذ شرکت می کنن طبق اون این ماورامیلی ها عمل کن. اونی که من پیشنهاد کردم، که در دوران انقلابم پیشنهاد کرده بودم، این است که بله، یک مدیریت جهانی ضروره. این مدیریت جهانی باید مردم سالار باشه و که موافق با این صحبت آقای پیکتی هم می شود. دو، عرض کنم که این که باید جریان نیروهای محرکه در سطح جهان مهار کنه این سیاست جهانی، این هم ضروره، برای اینکه باید تخریب نیروهای محرکه رو به صفر رسونه و عرض کنم فعال شدن اونها رو در رشد انسان و آبادانی طبیعت به حد اکثر برسونه، به حد مدو برسونه. این هم ضروره. عرض کنم به شما از اون زمان هنوز قضیه این می دونستیم که دو سوم تولید و خدمات تخریبی هستن. تحقیقات اقتصادی که اون دوامون شما می دونستیم. اما این بازار فراورده های مشترک که 10 برابر کل تولید ناخالص ملی جهان در این بازار به اصطلاح از جریان تولید، چرخه تولید خارج بشه، در این بازار فعال بشه، اون وقت هم چیزی به این وضعیت تو ذهن ها نبود. حالا الان هست. پس این مدیریت نیروهای محرکه هم اهمیت خود رو داره. یک نکته مهمی هم که ما توجه کرده بودیم به نظرم متفاوت از اون نظرهای دیگه، این که این جهانی شد، این انترنشنالیسم، این بین الملل باید بر مبنای موازنه عدمی باشه. یعنی رابطه مسلط زیر سلطه، بنابراین پویایی های مسلط زیر سلطه جاش بده به رابطه کشورهای نه مسلط نه زیر سلطه مستقل که بر مبنای حقوق ملی با دیگر چی رابطه برقرار میکنن. این ندیال ما یه چیز واضح روشنی داریم، پیشنهاد میکنیم شفاف. حالا این که یک کشور بکنه یک کشور نکنه، با توجه به نابرابری های موجود و این که نوابط بین المللی اساسش بر سلطه رابطه مسلط زیر سلطه، نظام جهانی نظام سلطه در زیر سلطه هست، این انترناسیونالی با این گونه پیشنهادار کارش کار از پیش نمیره. خب حالا سوال اینجا باز یه وجه افتراق مهم پیش میاد. آمدیم و ما این سیاست پیشنهاد کردیم، هیچ کس تو دنیا ترم براش خود نکرد. اولا هم اینجوری شد دیگه، تری پیشنهاد شده هیچ و باستابی هم نداشت و تعرض هم ندارد. و حالا تازه امروز این مقاله ایشون بگیم حالا در شرط علمی دنباله مثل آب چی میگن؟ آب باریکه ای، خیلی باریکه ها، این دنباله او باشه. هیچ مطلب هم نیست که ایشون اصلا از اون طرح ها اطلاع داشته باشه. ولی خب چون اون مسئله هست، اون مسئله یه راه حل هایی که میتونه داشته باشه بر مبنای عدم سلطه مسلط زیر سلطه است. خب آمد، حالا آمد و ما کشور رو خواستیم برنامه استقلال و آزادی رو مثلا در ایران اجرا کنیم، اما در جهت جهان، در جهان و هیچ کشوری اون سیاست جهانی رو حاضر نیست قبول کنه. بسن اون زمان نه امریکا حاضر بود به عنوان تنها سلطگر و بخش سلطگر اول موقعیت خودشو از دست بده، نه روسا. چه باید کرد؟ اون موازنه عدمی پاسخ این سوال است. اگه در سطح یک جامعه حقوق پنجگانه گارت، اون زمان این هنوز به این تفصیل نبود، بگه ما الان همون روز هم همین حقوق پنجگانه تو ذهن ما بوده، نه، اما حقوق انسان تو ذهن ما بود، حقوق شهروندی تو ذهن ما بود، حقوق ملی بود، نه به این تفصیل ولی بود، خصوصا حقوق ملی بود. طبیعت هم که میگفتیم که ایران سبز. اتفاقا یک هموطن تو امریکا از جمله کارهایی که میکنه ترانه ها رو تو ایران جمع میکنه. برخورده به یه ترانه ای مال اون روزای اول بعد از انتخاب من از به ریاست جمهوری که خواننده تبریک میگوید به این انتخاب رو و اظهار امیدواری میکند که من بنی صدر ایران را گلستان کنند. متاسفیم که حالا شد ایران جهنم بیابان. خب اون که سخن دل مردم اون زمانه، خصوصا اون قشرهای وسیع جامعه، میگوید برای چی میخواد انقلاب کرده بوده. انقلاب نکرده بودن برای اینکه گویا بین اسلام گرایی و وطن آباد تضاد وجود دارد. اگر خاطر اسلام ایران هم از بین رفته، ولی همچی چیزی انقلاب نکرده بود. گفتیم هم که قبلا هم بحث کردیم برای انسان برای دین هست، نه این تو ذهنشو نبود، این غلط تو ذهن مردم نبود. خب اون که تو ذهنشون بود همون ایران گلستان شود. حالا اگه این حقوق به عمل در بیاد، ما یه جامعه دیگه پیدا میکنیم. خیلی فرق میکنه با این مثال هایی که ایشون میزنه. پای حقوق به میان نیاد، حق ورداری خلل چی پر میکنه؟ قدرتی که زور و فساد و اون سر اصلی شد. خب شما دیگه اون طرفی که میبینه این بیشتر، اون طرف بیشتره، خب میره اونجا. اگه شما این رو ورداری جاش توانایی بگذاری، یعنی این زور و فساد بردار جاش بذار حق، و یه ترکیب جدیدی میشه. یه جامعه با یک طبیعتی آبادان و نیروهای محرکه از جمله انسان، نیروی محرکه، نیروی محرکه ساز، کارش این نیست که تربیت بشه برای نظام سرمایه داری. اون چه سبب میشه که این درس خونده اون کشوری که برنامه اجتماعی بر مبنای عدالت اجتماعی به اجرا میگذاره بشونه بره به جامعه دیگه که در اونجا مثلا حقوق و امتیازاتش بیشتر هست چیه؟ اینه که اصلا تربیت شده برای همین. اگه شما مبنا رو اداره جامعه مثلا تنظیم رابطه با حقوق، نظام اجتماعی باز، نیروهای محرکه در این نظام اجتماعی فعال بشون، به جامعه دیگه ای داری. اینکه انسانی حاضر بشه زندگی در این جامعه به قول فردوسی در این بهشت و در این روی زمین که نه به قول او نه مرگ بود و نه پیری بود و نه بیماری بود و نه و نه فلان بود و گرسنگی بود و نه گرما بود و نه سرما بود و جوانی بود و زیبایی بود و شادابی بود و سیری بود و و و این رو کی ول میکنه بره اون جامعه که مثلا اونجا بهش دستمزد بیشتر میدن؟ چون دستمزدی که اون نقش رو ندارد در همچه جامعه ای حقوند انسان ها حقوندن رابطه ها رو حقوق تنظیم میکنن. هر انسانی متناسب با نیازهای تن و روان از امکانات برخوردار است. پس دلیلی نداره که رها کنه و برود در یه جامعه که اون در اونجا ناشناسه. مثلا باید که مدتی خودش زحمت بده که پذیرفته بشه در اون جامعه جدید، تازه چگونه زندگی کنه. در اینکه اگه اصل بر قدرت سرمایه باشه، بنابراین در نابرابری باید زندگی کنه، آسیب های اجتماعی همه اینا هم باید پیش به تن بمانه. این اون بیم این که این از این جامعه نیروهای محرکی بروند جای دیگه از بین میره، بلکه اولا این نظام اجتماعی باز باشه، نیروهای محرکی فعالن، بیکار نیستن که پاشن برن جای دیگه. تو وقتی اینجا تو این آقای اولند نامزد ریاست جمهوریش بود و تو انگلستان هم محافظه‌کارا سرکار بودن، الان هم همونا. اون اسمش کامرون بوده، نخست وزیر اینجوری آدم. این آقای اولند پیشنهاد میکرد که بر ثروت‌های بزرگ مالیات وضع کنه. اون آقا از اون ور گفت که عالیست، شما که سرمایه دارید معطل نکنید، سرمایه‌تون پاشو بیارید انگلستان، اینجا از مالیات اینا معافید، اینجا به کار بندازید. خب اگه این سرمایه در فرانسه فعال باشه، حالا میشه بره اونجا، برای که چیزی بیکاری وجود نداره، پاشو بره اونجا. خود این امر میگوید که یک سرمایه هایی در جامعه های سرمایه داری که همون مدت برابر در فراورده های مشترک وجود دارن که اینا بیکارن. اگه دست بخوای بهشون سر به سرشون بگذاری، پا میشون میرن از جای دیگه. یک میگه آقا نه اینجور نیست، کارخانه رو برمیداری میبره جای دیگه، کجای کاری؟ الان میگه چین، دفعه پیش گفته رو کردیم دیگه، چین شده کارخانه دنیا، یعنی هرچه سرمایه بوده به صورت کار، حتی به صورت کارخانه میگه کنده شده اینجا، رها شده رو بردن اونجا، خواهره بردن اونجا چیکار کنن؟ چی اونجا هست که بردن اونجا؟ اونجا کارگر مفت هست تقریبا در قیاس با بر هرش کنم به شما. یه دولت هست کاملا مراقب است که به ترنز قبای این سرمایه و سرمایه دار بر نخوره هیچ. اینجا هم چیزی نیست، باید که مثلا قول خودشون دولت و حقوق مدارن دیگه، حقوق کارگر باید رعایت بشود، حقوق طبیعت باید رعایت بشود، حقوق شهروند اینا همه رعایت بشود. خب این اونجا اینا نیست، میره اونجا سرمایه از همین راحت هست و میره اونجا. خب این نقض حرف شماست که اگه این طرف جامعه ها و حقوند باشند و رابطا هم حقوق تنظیم کنند و نظام اجتماعی باز باشه، خواه نمیشه بره اونجا. در عمل میبینیم که پاشو درفتید، چین شده کارخانه دنیا. پس ما باید یه تأمل رو بیشتر بکنیم، دقت رو، مرز دقت رو بیشتر کنیم، ببینیم که آیا به خاطر رعایت حقوق پاشو درفت اونجا، یا به لحاظ تناسب قوا و اینکه نظام اجتماعی در همین کشورهای غرب هم باز نیستند، یعنی نیروهای محرکه رو نمیتونن در خود جذب بکنند، پا میشه میره اونجا. چون حقوق اینا رعایت می شود میره اونجا، یا چون حقوق رعایت نمی شود میره اونجا. دقتی که وقتی بیشتر می کنیم جوابها خیلی روشن به دست میاد. این که نظام های اجتماعی خوب غرب اصلا این نظام اجتماعیش بس حتی دموکراسیش بر پایه سلطه‌گری غرب از یک دورانی مسلط شده بر بقیه دنیا. دموکراسی بدون سلطه تجربه نکرده غرب که ببینیم اگر سلطه را دست داد این دموکراسیش میمونه یا خیر. تو امریکا داریم میبینیم که همچه مقداری این سلطه گریش پاش میرنگه ترامپ پیدا بشه. حالا تو اروپا هم میبینیم که مرتب آزادی ها محدود میشه. و پس ما متوجه میشیم که نه اینجا حقوق تنظیم نمی کنن رابطه ها رو، قدرت تنظیم میکنه. منتها روابط و قواهی که در اینجا هست در قیاس با روابط و قواهی که در چین وجود داره طرف میبینم اونجا این امکانات بیشتر داره. اینه که انتقال میده میره اونجا. پس نه بر مبنای حقوق اینکه اینجا میشود اونجا نمیشود، بلکه بر مبنای روابط و قوا که اینجا محدود کننده تر است، اون یک طرف کامل نیست. درشه حالا من میگم یک طرف کامل نیست که از جنگ دوم در نظر بگیریم تا امروز میبینیم که درآمد کارگر از مازاد تولید ارزش افزوده از 50% آمده به 30-33% داره بسته به کشور، در یک کشور هم زیر 30%. پس اون طرف سرمایه زورش مرتب بیشتر شده. با این حال یه تا تناسبی هست، اینجا 33% کارگر میبره، خود چین چقدر میبره؟ خود سرمایه که میبینیم اونجا سهمش بیشتره پا میشه بیرون. پس گریز مال اینه، مال نبود حقوق، تنظیم نشدن حقوق، بنابراین در کار نیامدن عدالت به معنای سنجیدن پندار، گفتار و کردار با حق، این در اینجا کاربرد نداره. بینه که مقایسه که میکنه میبینه اونجا بیشتر درآمد داره. شما میشه بیرون میرون یک دو این که در جامعه های غربی که یه دوران طولانی مرکز جذب سرمایه و استعداد و نیروهای معرکه دیگه بودن، تولید و مصرف انبو رسیده به این که حد اشبا، چه در این حد اشبا همگانی هم نیست، بازارهایی که در جاهای دیگه دنیا وجود داره که نیازهای برآورده نشده اونجا بازارهای وسیعی رو در اختیار میگذارم، هم شما در نظر بگیرید، این هم به شما میده که چرا پا میشه از اینجا میره اونجا. حالا راهکاری که پس باقی میمونه امتحان نشده همین راهکاری که این کشورها نظام اجتماعیشون باز کنن، باز کنن هم نه به تعریفی که آقای پوپر از جامعه باز به دست میدهد که مورد انتقاد آقای آلن تورن است، به معنای که ما پیشنهاد میکنیم، تعریفی که ما پیشنهاد میکنیم، یعنی اون نظام اجتماعی رو باز میگوییم که حقوق و رابطه ها رو تنظیم میکنن و نیروهای محرکه میتوانن در اون جامعه فعال بشوند. اگه نظام اجتماعی باز نباشه نیروهای محرکه کاملا جذب نمیشوند. به مقداری که نظام اجتماعی بسته است مازاد نیروی محرکه به وجود میاد، یا باید تخریب بشه یا صادر بشه. زیر سلطه ها اون نظام های اجتماعی شد به این دلیل دنبال سلطه گر میرن که حفظ نظام و ترتیب که اونا در امتیازاتی که دارن داشته باشند و موقعیتشون را دست ندهند ایجاب میکنه که نیروهای محرکه رو تخریب کنن، برای اینکه بخواد به کار بیفته نظام رو باز میکنه، یا این صادر میکنن. برای صادر کردن محتاج وارد کنندن. کی وارد کننده؟ قدرت جدید یا قدرت قدیم. حالا در مورد ایران ما میدونیم که از دوران اواخر صفویه بعد دوران قاجار قشرهای حاکم همین سیاست در مورد ایران عمل کردن با دو قدرت نوخاسته. اون وقت نوخاسته بودن، یکی روسیه بود یکی هم انگلیس. وجب به وجب ضرور وزیر زمین ایران رو اینا به عنوان امتیاز فروختن یا به انگلیسی ها یا به روسا. این شبه فرانسوی ها هم از باب این اشیاء عتیقه و آثار باستانی این حد مقدار رسید و سرشون بیکلا نبود.
بله.
آره. خب این سبب میشد که نظام اجتماعی ایران همون که هست باقی بمونه، برای اینکه نیروی محرکه اضافه شد میرفت یا روس یا میرفت انگلیس یا تخریب میشد. همین ادامه یا در دوران پهلوی ها که اقتصاد ایران از تولید محور از خود بیگانه شد در مصرف محور ادامه یافت. دو بار تو کوشش شد که این اقتصاد تولید محور بکنیم، نظام اجتماعی باز بکنیم، بلکه این نیروهای محرکه در اقتصاد ایران فعال بشوند. هر دو بار با کودتا این ناکام شد. در بار در 28 مرداد با سرنگون کردن حکومت مصدق، یکی هم در خرداد 60 با کودتای برزت انقلاب و دموکراسی و جامعه باز و عرض کنم که تحولی که قرار بود که اگر انجام می شد ایران بشود گلستان. این تجربه که ما خودمون انجام دادیم. حالا هم الان در دنیا نگاه کنیم میبینیم همینجوره. الان امریکا رو در نظر بگیرید، این قدرت مسلط بوده در جهان، موقعیت هاش به تدریج از دست داده، الان شده مغرور اول دنیا. این طرف یه چین بوده که یک دوره این غرب با این چین جنگ تریاک کرده، برای اینکه این مثلا واردات تریاک بشه آزاد بشه، و اون جنگ رو چین باخته. یه دورانی بود که یادم میاد که اون اوائل بعد جنگ جهانی دوم بود و این جنبش ماویستی در چین، میگفتن چین 400 میلیون جمعیت داره 350 میلیونش تریاکیه. خب اون جامعه با این سرزمین وسیعی که چین داره، این سرمایه هاش کجا میرفت؟ این نیروهای محرکش کجا میرفت؟ از اون سرزمین میگریخت میرفت جایی دیگه. حالا داره 1.5 میلیارد جمعیت با کمال زیاده، چرا دقیق حالا بکنیم که چه از 1.5 میلیارد کمتر بیشتر، این حدود سرمایه ها هم جذب میکنه. تریاکی مریاکی هم اون نسبت ها هم اپین رفته. خب این چه اشبا میشه؟ اگه نظام اجتماعیش آیا بازه نسبت به اون چین اون روز؟ خب بله بازه، یعنی بازتره، برای اینکه نیروهای محرکه رو جذب میکنه، در خودش فعال میکنه. اما این که ما یه حزب کمونیست داریم که این جامعه رو به استبداد اداره میکنه، که خودش انتبار داده با اقتصاد سرمایه‌داری، و ما میدونیم الان بخش مهمی از سرمایه‌های چین در خارج چین فعالن. اول طلبکار امریکا کیه؟ چینه. پس این معناش اینه که این نظام اجتماعی کنونی هم نمیتونه همه نیروهای محرکه رو در جامعه چینی فعال کنه. چون اگر بخواد همه اینا رو فعال کنه، یک نظام اجتماعی بازی لازم میشه بر مبنای عدالت اجتماعی به معنای تنظیم رابطه ها توسط حقوق. و این با این نه با استبداد این حزب کمونیست سازگار و رئیس جمهور مادام‌العمر، نه با این سرمایه‌داری جدید. پس الان ما حالا میتونیم بفهمیم که این هم دوران خود رو طی خواهد کرد. به لحاظ اینکه این نظام اجتماعی باز نیست و نیروهای محرکه رو یا باید تخریب کنه یا دفع کنه. خب حالا ما در کل جهان که نگاه بکنیم، یک انترناسیونالیز یا بین المللی وجود دارد بر مبنای سلطه گر زیر سلطه، که به تناسب این موقعیت چون در این روابط مسلح زیر سلطه، این نیروهای محرکه رو دفع یا جذب میکنه و مقداری از این نیروهای محرکه هم حذف میشود. مقدار که این هزینه های نظامی که میبینیم که این حذف در واقع تخریب نیروی محرکه است دیگه. اون دو سوم تولید بشر تخریب سرمایه ها که در میره در بازار فرآورده های مشترک، اینا تخریب دیگه. در سطح جهان این که طبیعت داره تخریب، اینو که واقعیت هاش که نمیشه انکار کرد که. پس این انترناسیونال یا این بین الملل ادامهش یعنی نابودی. بخواد جانشین بشود، جانشینی که دارد اون طرحیست که ما 42 سال پیش پیشنهاد کردیم و الان هم امشب برای شما توضیح دادم. ایران اون زمان ما فکر میکردیم موقعیت متناسبی داره، مناسبی داره برای این که طرح رو در سطح ملی به اجرا بگذاره، بعد در سطح منطقه بتونه پیشنهاد کنه، برای این که اون جامعه های همجوار ایران همه سود می بردن از همچو طرحی و این پیشگام بشه برای جهانی دیگر، جامعه جهانی دیگر. الان هم در توجه شنوندگان این بحث رو جذب میکنم به اینکه ما از یک جهت هنوز تنها و اول گروه هستیم در سطح جهان که حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی رو پیشنهاد میکنیم بر مبنای اینکه ما امیدواریم که جهان جهانیان یک زمان به خود بیایند و از تخریب خود تخریبی و تخریب محیط زیست و منابع موجود در طبیعت دست بردارن و بخواهم که مثلا نظام های اجتماعی باز، نظام جهانی باز و حقوق رو، رابطه ها رو در سطح هر کشور در سطح جهان حقوق تنظیم کنه و نیروهای محرکه در نظام های اجتماعی باز فعال بشوند. مبادلات در سطح جهان مبادلات مازادها باشه، از کشوری که مازاد داره به کشوری که کمبود داره، که اینها تعادل برقرار بشه در نیروهای محرکه که باید در اون جامعه ها به کار بیفتن. این طرح روشن واضح که ما پیشنهاد میکنیم و مقایسهش با طرحهای از این نوع کلان قبل در آغاز بحث از قول آقای پیکتی عرض شد، شنونده امکان میده اینکه ببینه ما از لحاظ ضرورت بین‌الملل جدید، بله این یه توافق است بین نظری که 42 سال بعد پیشنهاد می شود و اون چیه 42 سال پیش پیشنهاد شده، یک به اصطلاح نزدیکی ها وجود داره از لحاظ راهکارها، ولی خود تفاوت های اساسی وجود داره از جهت این نظام اجتماعی که باید باز باشه، این که روابط مسلط زیر سلطه و پویایی هاش از میان برخیزه، این که در نظام های نیروهای محرکه در نظام های اجتماعی باز فعال بشوند، و این که مازاد ها مثلا به ترتیبی اون سیاست جهانی رو سیاست گذاری و برنامه گذاری بکنه که هیچ جامعه برای هیچ کدام از نیروهای محرکه لازم برای رشد محروم نماند. یعنی خیلی واضح جامعه بر مبنای حقوق پنجگانه که یکی از اون حقوق هر کشور به عنوان عضو جامعه جهانی. این فرق این طرح با اون طرحی که الان با شما در میان گذاشت، در هر حال جهانی است دیگه، یا باید این راه روش صدا پویایی مرگ رو نظام جهانی بر پایه سلطه گرزی سلطه است، یا باید این پویایی مرگ رو طی کنه تا به انتها، یا این پویایی سر باز کنه به پویایی انقلاب در سطح جهان به معنای که توضیح دادیم، باز کردن جامعه ها و در سطح هر کشور و در سطح جهان این حقوق پنجگانه تنظیم کننده رابطه ها شدن و محیط زیست سالم و انسانیت جدید. این طرح ماست برای جهان امروز و فردا. بله اینم بحث امروز ما.
بله خیلی ممنونم. متاسفانه اون در چارچوب روابط سلطه قرار گرفتن و در موازنه عدمی آزاد نشدن، با موازنه عدمی آزاد نشدن، اون بخواد ریشه یابی بکنید چیزیست که در تفکر امثال آقای پیکتی یا مثلا یه اقتصاددان امریکایی رو اسمش آقای استیگلیتز میکنم، جوزف بود اسم اولش، اون میگفت مثلا پروگرسیف کپیتالیزم، سرمایه‌داری پیشرو راه حله، که ما باید یه کاری بکنیم که بازار برای ما مردم امریکا کار بکند و نه ما برای بازار. یکم چیزی بود خلاصه حرفاش، برای ما مردم امریکا، یعنی بقیه مردم دنیا هم که دیگه هیچی کشک. این الان شما راجع به بودجه امریکا صحبت کردید که ماهانه 50% کسر، یعنی درآمدهای دولتی بیش از نصف هزینه‌های دولت امریکا رو کفاف نمیده. خب این دولت امریکا اون به دولت انگلیس نگاه بکنه که یک موقعی خورشید در سرزمین‌های بریتانیای کبیر غروب نمی‌کرد، خب اون میتونست از تمام دنیا خونشون رو بمکه و در اون جزیره کوچولو به اون ترتیب امپراتوری دنیا باشه، امریکا به همین ترتیب، ولی دیگه اون سازوکارها جواب نمیده. اینی که آقا اومد گفتش که اول امریکا و ما اصلا چیکار میکنیم در خارج از امریکا و اینها، اون اصلا چجور به اصطلاح در عرض این 4 سال خودش و چهرهش رو نشون داد، و اینه که این آقا چجوری در کشورهای مختلف به اصطلاح خاورمیانه این سلطه‌گری خودش رو، اون به اصطلاح نماینده خودش رو در اون منطقه اسرائیل رو داره جا میندازه. حالا در مغرب هم شنیدم که یک خبرهایی هست. بله این من به یاد این به اصطلاح تدبیرهایی که آدم از این اینور اونور میشنوه منو به یاد یک مریضم میندازه که این مریض من سیگار میکشید و ای مثلا من بهش میگفتم که آقا جان نکن این کارو، این دیگه ریاهات از بین رفته و برای دستگاه گوارشت هم که این ضرر رو که میبینی داره و غیره و ذالک. اون میگفت آقای دکتر شما نمیفهمی، این سیگاری که من میکشم باعث میشه که من بهتر سرفه کنم. بله. و حالا حکایت آقای استیگلیتس و آقای پیکتی که حالا اینا به این سمت، به سمت مردم دارن گرایش پیدا میکنن در چهارچوب موازنه وجودی، ولی اونایی که در چارچوب استقلال اقتصاد کور نئولیبرالیسم برنامه میریزن و دنیا رو به اینجا رسوندن که رسوندن در قالب اون مؤسسات فراملی چند ملیتی که واقعا اونها هستن که بر جان و مال و ناموس مردم بستیت دارن، دیگه اونا دیگه خدا میدونه که چطور. بله، امیدواریم که این بحثا در افکار عمومی بتونه بازتاب گسترده تری پیدا بکنه که واقعا این وضعیت موجود وضعیتی نیستش که قابل ادامه باشه. خدا میدونه بعد از این قضیه کرونا چجوری بشه وضعیت اقتصادی دنیا. اگر که مردم امریکا اون 1% یا آنچه که در بحران مالی 2008-2009 ازش صحبت میکرد بتونن بالاخره به اون 99% ها به اصطلاح تسلیم بشن و بر اساس آنچه که شما عدالت اجتماعی فرمودید و موازنه عدمی دنیای دیگه ای رو ببینیم، شاهدش باشیم و در این جهانی شدن به این ترتیبی که هست. بحث خیلی خوبی بود، خیلی متشکر هستم ازتون آقای بنیسه.
روز شما خوش.
روز شب شما بخیر. خدا حافظ.
خدا حافظ.